در فضای قبل از انقلاب یک اختلاف نظرهایی وجود داشته و اون اختلاف نظرها بعد از انقلاب هم خودش رو نشون داده. به این معنا به نظر میاد که یک تفاوتهایی همین الان هم داره خودش نشون میده نسبت به اون گذشته. و شما اشاره کردید به نقش علما و روحانیون و یک ارجاعی هم به قرآن دادید از باب اینکه اگر علما و روحانیون دچار انحراف بشن چه مسائل و مشکلاتی به وجود میاد. من میخواستم اینجا به این نکته اشاره کنم که اون چیزی که میتونسته ما رو به عنوان یک بند تسبیح به اون حلقه اصلی کنار هم نگه داره چرا بعد از انقلاب دوچاره خلل شده؟
ببینید چند نکته اینجا هست و اون نکته اینه که حالا همون بند تسبیح یا استعاره‌ای که شما بهش اشاره میکنی یه نکته رو همین ابتدا باید گفت. مطالعات جدید در حوزه زبانشناسی و جامعه شناسی زبان و حتی فلسفه زبانشناسی به این نتیجه رسیده که استعاره ها یا متافورها اینها بی‌طرف نیستند یا اینها مقولاتی خونسا نیستند. وقتی ما میایم میگیم به عنوان مثال به مثابه دانه تسبیح ما رو به هم وصل می‌کرده یا اگه بیایم بگیم مثل یه زنجیر ما رو به هم دیگه وصل می‌کرده، این استعاره یا متافور میتونه رهزن باشه. یعنی به این معناست که کأنه پیش از انقلاب تمامی نیروهای انقلابی بر روی تمامی موضوعات وحدت کلمه داشتن و وحدت رویه داشتن و بعد این اختلافات و این تفاوت‌ها و این تمایزها بعد از انقلاب رخ داده. این به نظر من درست نیست. یعنی همون پیش از انقلاب هم که نگاه کنید اگر یک نگاه تیزبینانه داشته باشیم، حتی در همون حسینی ارشاد که نیروهای میشه گفت اسلامگرا با رویکردهای متفاوت کنار همدیگه آمده بودن، از همون ابتدا در متونشون هم میشد دید که اینها اختلافاتشون اختلافات سوری نیست بلکه اختلافاتشون بنیادیه. مثلا در جایی که سید حسین نصر میاد در اون سو شریعتی میاد و از یک سو به عنوان مثال مطهری میاد و از سوی دیگر به عنوان مثال نیروهای به اصطلاح ملی مذهبی میان، از همون ابتدا شما میتونید بفهمید که اینها درسته همشون دارن از اسلام میگن، از قرآن میگن، از نقش علما میگن، از عالما، از علمای شیعه میگن، از مفهوم شیعه استفاده میکنن، ولی واقعا اون تصوری که ما در ذهنمون داریم که اینها همشون دارن یک موضوع رو دارن در موردش صحبت میکنن، این اشتباه. چرا که اونها میشه گفت این مفاهیم خیلی دوچار اشتراکات لفظی بوده. بحثی که سید حسین نصر در ذهنش داره واقعا از مقولاتی که شریعتی داره صورت بندی میکنه تفاوت‌های بسیار بسیار جدی داره، یا اون بحثی که مرحوم مطهری شهید مطهری داره مطرح میکنه خیلی متفاوت از آن چیزی است که شریعتی داره مطرح میکنه. نقاط مشترک نمیگم نداشتن، ولی خیلی از مسائل میشه گفت دوچار مغالطه اشتراکات لفظی بوده. و بحث اینجاست که نه، این نیست که این اختلافات بعد از انقلاب درست شده، بلکه پیش از انقلاب هم این اختلافات بود، ولی تمامی نیروهای سیاسی حتی آنهایی که بیرون از جرگه اسلام سیاسی یا اسلامیزم تعریف می شدن، حتی کمونیستا، توده‌ای ها، نمیدونم گروه های مختلف پیکار رو، نمیدونم گروه های دیگر، همه به یه نتیجه رسیده بودن که اولین کاری که ما باید بکنیم اسقاط رژیمه. یعنی ما بتونیم رژیم رو به سقوط بکشونیم، در فردای مثلا تأسیس نظام جدید ما میتونیم اختلافاتمون رو به صورت دموکراتیک حل کنیم. ولی غافل از این بودن که اسقاط رژیم یه بحث سیاسیه، ایجاد دموکراسی یا ایجاد فرایندهای دموکراتیک یا دموکراسی یک فرایند تاریخیه. فقط با رفتن صورت یک رژیم و با ظهور صورت رژیم دیگر یا حکومت دیگر خلق نمیشه، بلکه یه پروسه زمانی میبره، مثلا حداقل 100 سال، 150 سال، 200 سال، و بعد فرهنگش هم باید داشته باشی. یعنی شما اومده باشی به عنوان مثال نقد های جدی و بنیادین بر روی این مسئله کرده باشی که جامعه در سطوح مختلفش چگونه میتونه متبلور بشه، امر اجتماعی و امر فرهنگی و امر سیاسی و امر دینی چگونه به هم دیگه مرتبطن، آیا مثلا مفهومی به نام بازار، مفهومی به نام جامعه، مفهومی به نام قدرت یا سیاست، اینها رو ما چگونه میخوایم به هم دیگه متصل کنیم و صورت بندی کنیم. این بحث ها صورت نگرفتون، بسیاری از مباحث و بسیاری از دغدغه ها بر سر این بود که یک، شخصیت شاه چی بود یا شخص شاه و اطرافیانش، اینها فاسد هستن، اینها بد هستن، و برخی ها معتقد بودن خود مفهوم سلطنت چیز بدی نیست. حتی تو همون اواخرش هم مثلا افرادی مانند مرحوم غلام حسین صدیقی و اینا که خیلی هم مبارز بودن، خیلی هم ضد رژیم مثلا محمد رضا شاه پهلوی بودن و مصدقی هم بودن، اونها قائل به این نبودن که باید کل اصلا مفهوم سلطنت باید از بین بره. و همین خاطر میخواستم این رو بگم که در مورد خود مفهوم اینکه نیروهای سیاسی همگی یک اتحاد و وحدت کلمه بنیانن، یعنی هم درونی و هم بیرونی داشتن، این خودش قابل بحثه، این حتی قابل مناقشه است.
تشکر دکتر. آقای دکتر، به نظر میاد که همون قبل انقلاب مسئله روحانیت و غیر روحانیت یه دغدغه‌ای وجود داشته، یعنی انتقاد از روحانیت. اگه اجازه بدید یه سند تاریخی است که آقای جعفریان نقل کردن که به نظر میاد من یه بخشیشو براتون بخونم که بتونیم به عنوان یه سند تاریخی بهش اتکا کنیم، که این به نظر میاد یه نامه‌ایه که شهید مطهری در خفا و بعد از درگذشت دکتر شریعتی به امام خمینی نوشته، و ایشون اینطوری نوشتن مسئله سوم مسئله روحانیت است. من خود از منتقدین روحانیت بوده و هستم، اما با اعتراف به مزایایش و با اعتقاد به لزوم حفظ و نگهداری و در همان حال اصلاحش، ولی جریان غیر قابل انکار این است که تنها موضوعی که گروه‌های مختلف از مقامات دولتی گرفته تا کمونیست‌ها و منافقین خلق و برخی از جمعیت‌های به ظاهر مذهبی مثل شریعتی در آن وحدت نظر دارند، کوبیدن روحانیت از اساس و برداشتن این سه از میان است. البته هر دسته‌ای به منظوری، یکی به منظور ایجاد یک روحانیت فرمایشی به شکل اهل تسنن که مطیع دولت‌ها باشد، و دیگری به منظور از میان برداشتن دین، و سوم و چهارم به منظور تصاحب یک قدرت مردمی که دین است و آن را بر وفق مراد تفسیر کردن. در این مقام باید اظهار تأسف کنیم که برخی از دوستان ما طلاب جوان و جوانان دانش آموز و دانشجو را بر بغض و کینه روحانیون به استثنای حضرت عالی پرورش می‌دهند. یعنی تو پرانتز می‌خوام بگم که شهید مطهری میدونه که امام محبوبه، ولی خب کسای دیگه محبوب نیستن به عنوان اینکه. بعد ایشون هشدار میده، میگه این برای اسلام و روحانیت عاقبت وخیمی داره، و در جای دیگه مینویسد کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است.
او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم و زور علیه مردم را به صورت یک اصل اجتماعی در می‌آورد. حالا من بیشتر نمی‌خوام بخونم، اینجا می‌خوام بگم که نوع رویکردها یک جوریه که همونطور که شما فرمودید این اختلاف هست و نمیدونم شما این نظر قبول میکنید که همین اختلاف نظرهایی که اعتقادیه بعدها باعث شد یه مقوله‌ای مثل عدالت بعد انقلاب خودش به یک مفهوم انحرافی تبدیل بشه و ما یواش یواش اون دعوای اولی که سال انقلاب انجام میده دیگه نتونستیم عدالت رو به عنوان یه مبنایی بذاریم وسط و روش گفتگو کنیم. آیا شما این نظر قبول دارید؟
ببینید سند یا نکته همون نامه‌ای که شهید مطهری به حضرت امام نوشته و اینها رو جالبه که یه مقداری روش تأمل کنیم قبل از اینکه می‌خوایم بریم برسیم به موضوع عدالت. و اون اینه که اولا پیش از انقلاب حداقل 4 نفر به صورت تئوریک و به صورت جدی، حالا شاید بیشتر هم باشن، من نمیگم، من نمیخوام محدود بیام، 4 تا حداقل اونایی که خیلی به صورت جدی و بنیادی مقوله روحانیت تشیع رو در ایران نقد و بررسی کردن. یکیش علامه محمد رضا حکیمیه که در قید حیات هستن، علامه حکیمی. یکیش خود اتفاقا شهید مطهریه که خودش هم تو این نامه اشاره میکنه به صورت جدی روحانیت رو نقد میکنه و حتی در یه جایی میگه که رنگ و بوی برخی از فتاوا یا برخی از مثلا دستورالعمل هایی که برخی از حالا مجتهدین یا به عنوان مثال مراجع تقلید به عنوان مثال میدن خیلی تحت تأثیر اون وجوهاتیه که میگیرن و این نزدیکی به مردم حسناتی داشته که باعث شده مثل علمای اهل تسنن نشدن علمای روحانیت شیعی، ولی از یه طرف دیگه حالا حکومتی نشدن، از یه طرف دیگه قشریگری یا نگاه به مردم یا توده و عوام باعث شده که نظراتشون خیلی به قشریگری نزدیک بشه. نفر سومی که روحانیت رو نقد جدی میکنه که به نظرم باید این رو یه مقدار بازش کنیم، مرحوم شریعتی، دکتر شریعتیه که حالا همون معروف میشه به تز چه اسلام منهای روحانیت. و بسیاری از افراد وقتی حالا چه اون موقع چه این موقع وقتی این تز رو میخونن، فکر کنم تنها کسی که حداقل تا اونجایی که من میدونم به این موضوع دقت و التفات جدی داشت آقای دکتر حسن محدثیه که میاد میگه خود این منهای روحانیت یه معنایی در ادبیات یا در صورتبندی مفهومی شریعتی داره که خیلی ها حتی در این 60 سالی که از این حالا بگیم کتابچه یا این بحث گذشته هنوز نتونستن دقیق این رو مورد مطالعه قرار بدن، ولی من اینو بازش میکنم یه خورده با هم صحبت کنم. نفر چهارمی که نقد روحانیت رو در ایران به صورت جدی انجام داده آقای سید احمد کسرویه که البته یک فرد پنجمی هم هست، متاسفانه اسمش الان خاطرم نیست، ولی هم شما چی میگن این رو بگرد، منم توی نوشته هامو دست نوشته هامو پیدا میکنم که از اهل آذربایجان بود، تبریز بود و بعد مدتی هم در قفقاز بود، نگاه های بسیار تندی نسبت به روحانیت شیعه داشت در همون دوران انقلاب مشروطه. این 5 نفر نقد های بنیادینی به مسئله روحانیت در ایران داشتن، حالا به صورت عمده در جهان داشتن. حالا یه نکته جالبی رو اینجا بگم و اون نکته اینه که شاید کمتر کتاب، نه تالبوف نبود، تالبوف نه، خدمتتون میگم پیدا میکنم، یه کتابچه کوچکی هم حتی داره، سخنان بسیار تندی در مورد روحانیت میگه و در همون بحبوه انقلاب مشروطیت یا قبل از انقلاب مشروطیت با این مضمون میگه که اگر ما به خودمون نجنبیم به زودی این روحانیون حکومت رو قبضه میکنن و بلایی بر سر مملکت خواهند آورد که دیگه نتونیم تا 100 سال دیگه سر بر بیاوریم. خب این حرف رو مثلا در کی زده بوده؟ حدود فکر میکنم 1890 یا مثلا اواخر دوران قاجار، ولی اسمش رو پیدا میکنه. جالب نکته اینجاست که کمتر کتاب مقدسیه، نمیگم نیست تو کتابهای مقدس دیگه، ولی کمتر کتاب مقدسیه که در آیات و در سوره هاش یا در مثلا متن از روحانیت، روحانیت دینی به شدت انتقاد کرده باشه. در قرآن شاید حالا مثلا بخوایم بشمریم مثلا بیش از شاید 10-15 تا آیه هست که اشاره میکنه به روحانیون و اونها رو مورد نقد قرار میده و میگه اینها کسانی هستن که عملا مثلا جلوی انتشار حقیقت رو میگیرن، کسانی هستن که به خاطر اینکه به عنوان مثال مردم رو سد راهشون بشن به حقیقت برسن، حتی کتاب رو یا کلمه رو یحرفونن، یعنی تحریف میکنن تا مردم نتونن به حقیقت رو. یا حتی یه جایی اشاره میکنه به این که بعضی موقع، چون حالا کتاب که ما میگیم مثلا 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش کتابا که اینجوری نبوده، یا مثلا روی پوستی نوشته میشده، روی استخوانی نوشته میشده، در جای خاصی نگهداری میشده، افراد بسیار بسیار اندکی بودن که سواد داشتن و افراد بسیار اندکی بودن که میتوانستن به عنوان مثلا دسترسی آزاد به اون کتب داشته باشن یا به اون حالا مثلا متون مقدس داشته باشن. و میگه که بعضی موقع اینا قرطاس رو، بعضی از سطورش رو مثلا میذاشتن کنار، بعضی از سطور دیگرش رو که به نفعشون بود نشون میداد. و جالبه که مفسرین، بسیاری از مفسرین سنتی در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلام، این نقدهای قرآن رو به روحانیت، نقدهای به مثلا روحانیت پیش از اسلام محدود کرده، یعنی گفتن آقا اینها مثلا در مورد علمای یهود بوده، اینا در مورد علمای مثلا میگم علمای زرتشتی بوده یا علمای مسیحی بوده، در مورد نصارا و یهود و ایناست. در حالی که، حالا اینو داخل پرانتز داشته باشید، پرانتز باز، در حالی که در حدود سالهای 1700 میلادی تا حدود 1850 و 60، اول در اروپای غربی و بعدم هم در امریکا، مثلا فردی مثل جفرسون که از قانونگذاران بزرگ امریکا بود، یکی از دلایلی که به قرآن و محمد به مثابه یک پیامبر روی کرد، یعنی چی میگن روی میکنه و تلاش میکنه از این استفاده بکنه، که جان تولان در کتاب جدیدی که در مورد محمد و قرآن و اروپایی ها نوشته، غربی ها نوشته، این رو در یک کتاب کامل بهش اشاره کرده. جالبه که محمد برای اونها، یعنی برای اروپایی های مثلا روشنفکرها و منورالفکرهای اروپایی و امریکایی در قرن 17 و 18 از این نظر مهم بوده که محمد یک ضد روحانیت بوده، یعنی ضد پریستود بوده، یعنی چیزی به نام روحانیت رو قبول نداشته. پریستود یعنی یک طبقه برهمنی باشن که حقیقت در دست اینهاست و متون مقدس توسط اینها باید تفسیر بشه. به شدت محمد رو اینگونه میدیدن، حضرت محمد رو به مثابه یک پیام‌آوری میدونستن، پیامبری میدونستن که ضد این پریستود بوده. و نکته جالب توجه اینه که این نوع نگاه رو، پرانتز بسته، این نوع نگاه رو وقتی ما در نظر داشته باشیم که قرآن یکی از کتب مقدسیه یا یکی از متونیه که یک پرینسیپ، یک اصل رو، یک اصل تاریخی و فلسفی رو، نه فلسفی به معنای عقلانیت یونانی، فلسفه به معنای عام کلمه، یعنی یک اصل فکری و اندیشه‌ای رو پیش روی انسان میذاره. حالا فارغ از این که تو باور داری این کتاب از سمت مثلا خداوند، جبرئیل به حضرت رسول وحی شده یا نه، یه متن، یه متن تاریخیه که داره یه اصلی رو بیان میکنه. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه که نقد روحانیت میکنه، یعنی نقد یک طبقه‌ای که مدعیه این طبقه به خداوند نزدیکتره. حالا یه سلسله مراتبی داره، مثلا در جهان شیعی سلسله مراتبیش اینگونه تعریف کرده که اینها نایب امام هستن و بعد نایب امام هم به معنای اینه که امام به عنوان وصی رسول و بعد رسول هم مستقیم وصل به خداوند از طریق جبرائیل یا مستقیم خودش قاب قوسین او ادنا، یعنی دیگه کامل چفت و بست پیدا کرده با خداوند، پس ما هم نماینده این هستیم. در حالا فرهنگ های متفاوت این روحانیت به گونه های متفاوت تاریخی خودش رو به مثابه کاستودین یا نگاهبان حقیقت صورتبندی کرد. قرآن از قضا این رو نقد میکنه، حالا در آیاتی و سوری علمای گذشته رو نقد میکنه. و جالبه که نکته جالب اینجاست که شریعتی وقتی در مورد روحانیت صحبت میکنه و اون چیزی که مرحوم شهید مطهری میگه این فرد بدنام کردن روحانیته، به یه معنا داره درست میگه، ولی باید این معنا رو، یعنی به یک اعتبار، ولی این اعتبار رو باید باز کنیم که کشف فهمی درست نکنیم، به یه اعتبار شهید مطهری داره درست میگه. شریعتی شدیداً مخالف بود با روحانیت، روحانیت به معنای یک طبقه. ولی آیا در حالا در اون چارچوب نظری شریعتی، من این رو در کتاب هویت، تشیع، ملیت و زبان فارسی بازخوانی شریعتی اونجا اشاره کردم، شریعتی میاد یه بحثی رو مطرح میکنه و اون بحثش اینه، میگه که ما سه دو، میگه که دو دوره عمده یا دو فرم یا دو تیپ از تشیع رو پیش روی خودمون داریم. یک دوره تشیع در مقابل قدرته، میگه در طول تاریخ که نگاه میکنی قبل از ظهور صفویه یک فرم از تشیع یا یک سنخ از تشیع داریم که در مقابل قدرته. و جالبه وقتی تشیع در مقابل قدرته، یعنی در مقابل خلیفه است، در مقابل خلافته، اتفاقا از نظر عده و عدم خیلی کمتره، اقلیت بسیار بسیار ناچیزی، ولی از منظر تمدنی تاثیرگذاری شدیدی داره در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی و فکری و اجتماعی، آوانگارد، پیشروز. میگه در این دوره آدم‌هایی که میرن تفقه میکنن، تفقه نه به معنای فقه و فقیه، به معنای قرآنی کلمه، یعنی نوعی از اندیشه که در قرآن هم بهش اشاره شده، تفقه میکنن، اینها نامشون عالمه، اینا علما هستن، طبقه علما. این طبقه علما بر خودشون دستار و نمیدونم قدرت و فلان و نمیدونم برو و بیا و بیت و بیوت و اینها هم ندارن. اینها یعنی آدمایی هستن که آگاهن. به چی آگاهن؟ به زمانه خودشون آگاهن، به وظیفه خودشون آگاهن. میگه زمانی که شیعه تشیع به این معنا در برابر قدرته، اون برایندی که ایجاد میکنه یا اون حاملی که در تاریخ ایجاد میکنه عالمه. میگه زمانی که، حالا از نظر تاریخی هم تقریبا مصادف میشه با ظهور صفویه در ایران، میگه زمانی که شیعه در کنار قدرت قرار میگیره، یعنی این افرادی که عالم بودن، آگاه بودن، میان در کنار قدرت قرار میگیرن و تقویت قدرت میکنن، اینجا آرام آرام یه تحولی صورت میگیره، یه تغییر و چرخش تاریخی صورت میگیره و یه طبقه ایجاد میشه به نام روحانیت. میگه اتفاقا اینجاست که شباهت های بسیار عمیقی بین تشیع صفوی، یعنی تشیعی که در دوران صفوی شکل میگیره، به معنایی که یعنی تشیع یا دین یا مذهب در کنار قدرت قرار میگیره، میگه تشابه زیادی به مسیحیت پیدا میکنه و سلسله مراتب روحانیت. میگه اتفاقا لفظ روحانی هم از این زمان آرام آرام شکل میگیره، یعنی یک نوع حتی میاد به صورت تاریخی نشون میده که ارتباط وثیقی که صفویان، دربار صفوی و قدرت صفوی با ونیز و اروپاییان پیدا میکنن و حتی وصلت های بسیاری میشه. شما نگاه بکن اوزون حسن، خب اوزون حسن کسیه که میشه داییه، میشه پدر بزرگ، فکر میکنم آره دیگه اگه اشتباه نکنم، اوزون حسن دختر حالا امیر یا ملک، چی میگن، پادشاه یونانی رو میگیره در ترابزون و بعد دختری از او به دنیا میاد که پدر شاه اسماعیل اون دختر رو میگیره، یعنی میشه پدر بزرگش اوزون حسن، میشه پدر بزرگ شاه اسماعیل صفوی. و بعد ارتباطات خانوادگی که با مثلا اشراف یونانی و بعدم حتی ونیز و اون شهر چه میگن سیتی استیت ها، شهر دولت ها پیدا میکنن، اینا رو به صورت تاریخی هم حتی نشون میده. جالبه میگه که وقتی این اتفاق میفته، حاملان دین در کنار قدرت قرار میگیرن، یک فرم جدیدی از مذهب شکل میگیره و فرم جدیدی از یک طبقه شکل میگیره. مثلا شما میشی حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، آیت الله عظما، نمیدونم مرجع تقلید و حالا اون دستگاه روحانیتی که شکل میگیره. شریعتی عمر نمیکنه که انقلاب رو ببینه، ولی یه نکته اینجا که من تو اون کتاب بهش اشاره کردم و اون نکته اینه که اگه ما قائل بشیم که تشیع در تمدن اسلامی دو دوره داشته، یعنی یک دوره دوره‌ای بوده که در برابر قدرت بوده، دوره بعدی دوره‌ای بوده که در کنار قدرت بوده، بعد از ظهور انقلاب 57 و تأسیس جمهوری اسلامی، روحانیت شیعه دیگه نه در برابر قدرته و نه در کنار قدرته، بلکه خود قدرته. یعنی تز ولایت فقیه به معنای اینه که اساساً قدرت و روحانیت، یعنی دولت و دیانت، با هم یکی شده و اون تمایزی که مثلا در طول تاریخ حالا به هر دلیلی اتفاق افتاده بود، اینجا این دو پیکر با هم یه پیکر شدن. این رو شریعتی حالا هم به دلیل اینکه نبود و هم به دلیل اینکه حالا بهش نپرداخته بود، این پرسش به نظر من بنیادینیه که امروز در حوزه هم سیاست، مذهب، دین، کشورداری، حکمرانی ما باید از خودمون بپرسیم. اگر قدرت و روحانیت یکی شدن، این چه پیامدی برای مذهب داره؟ یعنی مذهب چه اتفاقی براش میفته؟ آیا به این معناست که مذهب قدرت بالا رو در دست خودش میگیره و دولت رو دینی میکنه؟ یا همون اتفاقی که داستایفسکی در قرن 19 میلادی بهش پرداخته بوده، چون او هم دغدغه امتزاج دولت و دین رو داشته، نهاد دولت و دین رو، به خاطر اینکه بتونه در برابر ماتریالیزم غربی یعنی اروپایی و نیهیلیزم اروپایی خودش رو یعنی روسیه رو محافظت کنه. ولی بعد از یه پروژه تقریبا 20 ساله 40 ساله میگه ما به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه دین حکومت رو بتونیم دینی بکنیم، دینمون حکومتی شد یا دولتی شد. حالا آیا این امکان وجود داره که یه همچین اتفاقی هم در ایران افتاده باشه؟ نه اینکه قراره بیفته، افتاده. به جای اینکه حکومت بیاد دینی بشه، دینه که داره حکومتی میشه. این اون پرسش به نظر من بسیار بنیادیه که اتفاقا متحری درست فهمیده بوده. شریعتی به شدت ضد روحانیت بوده، چون قائل بوده به اینکه ما دو تا ایدئال تایپ داریم، یکی ایدئال تایپ علما یا عالم، یکی ایدئال تایپ روحانی. و اتفاقا تو اون کتاب تشیع صفوی و تشیع علوی میاد حتی مفاهیمی که مشترکه، مثلا مثل غیبت، مثل تقیه، مثل به عنوان مثال مرجع تقلید. میگه آقا مرجع تقلید توی مثلا زمانی که یک عالم مرجع تقلیده معناش یه چیزیه، وقتی یه روحانی مرجع تقلید میشه یه معنای دیگه ای داره و اینا رو قشنگ تشریح میکنه.
نکته ای که میخوام اشاره کنم بحث لباسه، چون شما ببینید لباس روحانیت یک صنف خاصی به وجود میاره که خب بعد از رضاخان و اون تغییر لباس و اینها دیگه این تفاوت ظاهری هم با مردم دیگه آشکار شده. به چند تا آیه اشاره کردم، یکی آیه 34 سوره توبه بود که آیه هست ان کثیر من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. آیه دیگه آیه 91 سوره انعام هست و آیه بعدم آیه 46 سوره نساء هست که اونجا بحث تحریف مطرح میشه که من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. سوالم در مورد نسبت روحانیون و قدرت بود و حالا اون چیزی که قرآن هم بهش اشاره کرده که به باز بررسی بپردازیم و در خدمتتون باشیم.
ببینید همونطوری که گفتم شریعتی میاد دو دوره تشیع رو در دو دوره تعریف میکنه، البته در جاهایی به نظر من حتی در اون کتاب مذهب علیه مذهب یه جا اشاره داره که او وقتی داره صحبت از انقلاب یا حکومت دینی میکنه با حکومت روحانیون چه فرقی داره و میاد میگه حکومتی که روحانیون به عنوان مثال در دست داشته باشن و اون سلسله مراتبی که برای خودشون تعریف میکنن میتونه خطرات خیلی زیادی داشته باشه و نقدهای بسیار بنیادینی میکنه که اینها رو در سخنرانی های قبلی بهش اشاره کرده بودن، اینجا نمیخوام تکرار کنم. ولی یه نکته ای رو میخواستم بگم و اون نکته اینه که در ادبیات دینی ما یه بحثی هست به این معنا که الناس علی دین ملوکهم، یعنی برای فهم این که ما میخوایم بفهمیم به عنوان مثال مردم نوع دینداریشون چیه، باید نگاه بکنی ببینیم اون طبقه حاکمه چگونه دین داره و چگونه به عنوان مثال نسبتش با دین چیه. حالا اگه اون نکته‌ای که شریعتی در مورد نسبت روحانیت و قدرت و علما و قدرت مطرح میکنه در چارچوب تشیع که میگه علما در برابر قدرت تعریف شده بودن، روحانیت در کنار قدرت تعریف شده بوده و امروز که به عنوان مثال روحانیت نه در کنار قدرت بلکه خودش قدرته، اون موقع نسبت این مفهوم با این مفهومی که الناس علی دین ملوکهم چی میشه؟ یعنی وقتی طبقه حاکمه میشه روحانیت، اون موقع این الناس علی دین ملوکهم رو چگونه ما باید تعبیر بکنیم؟ جالب اینجا یه اشارتی به شما بدم. اون اشاره اینه که پوشکین، الکساندر پوشکین از متفکران قرن 19 روسی، یه بحث خیلی بنیادی رو مطرح میکنه و اون بحث اینه که برخلاف آن چیزی که در بین ما رایجه، او به این نکته اشاره میکنه که میگه الناس علی دین ملوکهم نیست، میگه بلکه الناس علا دین، حالا به زبان ما روحانیونشون هستن. یعنی اگه میخوای به عنوان مثال بفهمی چرا دزدی، چرا فحشا، چرا فساد، چرا به عنوان مثال رشوه خاری، چرا به عنوان مثال ریاکاری و اینها وجود داره، اون میگه پوشکین میگه نمیخواد نگاه بکنی ببینی قدرت یا اون طبقه حاکمه چگونه است، ببین طبقه روحانیون چگونه هستن. چرا که مردم دینشون از روحانیون میگیرن نه از طبقه حاکمه. حالا این بحث رو اگر نخواهیم خیلی چی میگن غیر تاریخی و غیر سیاقمند ببینیم، باید کانتکستوالایزش بکنیم، قرن 19 روسیه رو شما در نظر بگیر، خب تفکیک قدرت بین کلیسا، کلیسای پراوسلاونا یا همون کلیسای ارتودکس روسی و طبقه حاکمه به معنای مثلا قدرت سیاسی تزار وجود داره و یعنی بعد از اصلاحات پتر کبیر در قرن 18 هم. خب این در چنین وضعیتی که یک تفکیکی بین ساحت قدرت سیاسی و ساحت قدرت دینی ایجاد شده، پوشکین معتقده که مردم دینشون رو از صاحبان دیانت یا از کلیسا میگیرن. حالا این اتفاقی که در ایران افتاده به نظر من در نوع خودش در تاریخ تشیع بی‌نظیر بوده، یعنی به یک معنا ابعاد این اتفاقی که در سال 1357 اتفاق میفته و پیشترش یه عقبه‌ای داره، مثلا در 15 خرداد 42 که بعد منجر به تولید یک متن میشه به نام ولایت فقیه مدون و بعد این متن میتونه از حاشیه جامعه بیاد در متن، در متن جامعه و بعد در رأس قدرت قرار بگیره و بعد 43 سال تداوم داشته باشه و بتونه در منطقه و در جهان خودش رو بس بده، یقیناً برای فهم چنین پدیده‌ای ما باید با روش های دم دستی روبرو نباشیم. یعنی تلاش نکنیم که خیلی ساده سازی کنیم و خیلی ساده از کنارش بگذاریم. بحثم اصلا بحث سیاسی نیست، یعنی به دنبال مثلا توجیه وضع موجود یا به معنای اینکه آقا الان وضع ما مطلوبه همه چی خوبه، نه اصلا. خود شما هم متوجهی که ما بحثمون تو این سیاق و تو این ساحت نیست. اگه بخوایم بحث رو به صورت تئوریک و به صورت نظری، چون میخوایم مثلا جامعه ایران و نظریه ها رو هم بهش بپردازیم، از این منظر ببینیم، این اتفاق به نظر من خیلی نادریه که قدرت سیاسی و قدرت دینی چنان با هم پیوند خورده که طبقه حاکمه شده همون طبقه دیانت و دیانت ما هم عینه شده چی؟ حکومت ما. یعنی به جای اینکه در طول تاریخ مثلا سلاطین بودن و پادشاهان بودن و بعد اونجا طبقه علمایی بوده یا نه حتی طبقه روحانیونی بوده که در دربار می اومدن، ولی خب اون اصل شاه بوده یا اصل پادشاه بوده یا سلطان بوده، این به هم خورده و در چنین وضعیتی تشیع رو حالا شما میخواید چیکار کنی؟ صورت بندی بکنی، یعنی میخواید نبض جامعه رو ببینی. اگه از نگاه پوشکین نگاه بکنی، اینجا دیگه طبقه روحانی نمیتونه بگه که الناس علی دین ملوکهم، یعنی اینکه آقا اینایی که الان قدرت رو در دست گرفتن طبقه حاکمه اینها روحانی نیستن، ما که این گوشه نشستیم مثلا در قم یا در نجف نشستیم ما روحانی هستیم اینها طبقه حاکمه. نه، تز ولایت فقیه عملا یک انقلابی در ساختار تشیع ایجاد کرده و این میشه گفت این گپ یا این شکافی که بین قدرت سیاسی و قدرت دینی وجود داشت یا نهاد دین و نهاد دولت، که حتی فردوسی وقتی میاد به عنوان مثال قوام جامعه رو به تصویر بکشه میگه دین و دولت باید باشن، نمیگه با هم ممزوج بشه، میگه باید دین و دولت در کنار هم باشن تا بتونه حکومت تداوم داشته باشه. حالا شما این دوگانگی رو تبدیل به یک یگانگی کردید. اون موقع الناس علی دین روحانیت هم میشه و روحانیت هم امروز طبقه حاکم است. حالا در چنین وضعیتی ما باید ببینیم به عنوان مثال اتفاقاتی که در جامعه ایران میفته، حالا چه خوباش چه بداش، چه منفیاش چه ایجابیاش، همه اینها به پای روحانیت تشیع نوشته میشه، مگر اینکه نوع نگاهی شکل بگیره، یک نگاه انتقادی شکل بگیره که از قضا این نگاه انتقادی در همون ابتدای انقلاب، یعنی در همون اوائل انقلاب، شاید روزهای اولیه انقلاب، در بخشی از این طیفی که معروف میشن به روحانیون انقلابی، یعنی روحانیونی که وارد عرصه سیاست شدن، یعنی تفاوت دارن مثلا با علامه طباطبایی، تفاوت دارن مثلا به عنوان مثال با آقای میلانی، تفاوت دارن حتی با مثلا علمای نجف مانند آیت الله خویی و اینها، با اینها تفاوت دارن. همون ابتدا در روزهای ابتدایی انقلاب یک رگه‌هایی از نوع نگاه خودانتقادی در گفتارشون دیده میشه. اون چیه؟ مثلا یکی شهید بهشتیه، میاد این بحث رو مطرح میکنه که شاید 3 یا 4 صفحه از این مطلبش، این مطلب در کتاب زعامت رهبری و ولایت فکر میکنم در اونجا گردآوری شده، بخشی از یه سخنرانی هستش، خیلی هم بهش پرداخته نشده، یعنی مفهوم پردازی نشده، ولی در اونجا یه نکته بسیار بسیار مهمی وجود داره و اون نکته اینه که دو تا نکته، یه نکته اینه که بهشتی این بحث رو مطرح میکنه که اگر در جامعه ای که به اون بحث عدالت شما هم نزدیک میشه، اگر در جامعه ای بین غنی و فقیر شکاف عظیمی وجود داشته باشه یا در جامعه شکاف های طبقاتی زیاد باشه، ولی در همین جامعه شما بیایید در و دیوار این جامعه رو چیکار بکنی؟ با آیات قرآن بپوشونی، یا اون روی کردی که مثلا افرادی مانند آی قرائتی و اینا دارن در چی میگن در جمهوری اسلامی، که مثلا میان چیکار میکنن، میان به عنوان مثال دنبال این هستن ستاد نماز درست کنن، ستاد نمیدونم وضو درست بکنن، ستاد نمیدونم قرآن درست بکنن. به صورت ستادی دین رو میبینن، دین رو تقلیل میدن به یک امر ستادی و بروکراتیک. میگه آقا تو در و دیوار این جامعه رو با آیات قرآن بپوشون. بهشتی در سال 1357-58 میگه این جامعه جامعه قرآنی نیست. او میگه مظاهرش هست، همه جاش هست. میگه این جامعه 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 قرآنی، این جامعه جامعه لجنه. جامعه قرآنی جامعه ای که تونسته باشه یهز و علا تعامل مسکین بکنه، یعنی همون بحثی که باز شریعتی در یه جا مطرح میکنه. میگه جالبه شاید اسلام، حالا بگیم قرآن، شاید تنها کتابیه در روی این کره زمین که وقتی میخواد مسئله ایمان رو مطرح کنه نمیاد کاتشیزم ایجاد بکنه، میگه آقا بگو مثلا خدا چند تاست، نمیدونم خدا چند تا صفت داره فلان داره. میگه روحانیون اینو درست کردن ها، ولی قرآن اینگونه ایمان رو تعریف نمیکنه. میگه وقتی میگه که ارأیت الذی یکذب بالدین کذلک الذی کذلک الذی یدع المسکین ولا یهز على طعام المسکین. میگه که وقتی میخواد
یدع الیتیم، آی دکتر
ببخشید بگو درست شو بگو،
یدع الیتیم ولا یهز على طعام
المسکین، ببخشید.
بعد میفرماد که فویل للمسلمین، وای بر نمازگزار.
اونجا اولش میگه نهیدی اونی که دینو تکذیب میکرد، خب تو منتظری بگی که خب آره دیدم اون که دینو تکذیب میکرد چیکار میکرد، مثلا منتظریم تو این ذهن قالب ذهنی ما اینجوریه، آره دیگه همون که نماز نمیخون، روزه نمیگیره، بعد چه میدونم مثلا صفات خدا رو غلط میگه. میگه نه، میگه اونی که یتیم رو از خودش میروند، اونی که تحریز نداشت، یعنی خودش رو حساسیت نداشت به اینکه یه مسکینی رو به عنوان مثال چی دستش رو بگیره، یمنعون الماعون میکرد. یعنی میگه اتفاقا خدا همینجا وسط جامعه ماست، ما نسبت به جامعهمون اگه حساسیت نداشته باشیم، نسبت به شکاف ها حساسیت نداشته باشیم، نسبت به بی سرپرستان در جامعه حساسیت نداشته باشیم، ما بی ایمانیم. بهشتی هم از همین مقوله ایمان رو میبینه و از همین مقوله است که انقلاب رو تعریف میکنه یا کنش انقلابی رو تعریف میکنه. ولی جالبه که بسیاری از کسانی که بعدم میشه گفت سیاست گذاری های جمهوری اسلامی رو تدوین میکنن، دین رو تقلیل میدن به یک امر ستادی و به ظواهر بیشتر چی میگن التفات دارن تا به اون باطن دین. و همین خاطر در چنین وضعی اگر نگاه های انتقادی شکل نگیره، یقینا در خود ساختار جهانبینی حداقل فرهنگی و تاریخی تشیع تحولات بنیادینی صورت خواهد گرفت. با اون تحولات بنیادین ممکنه 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 70 سال دیگه ما ظهورات و بروزاتشو ببینیم و اتفاقاتی که ممکنه در چی میگن در تئولوژیه، یعنی در فهم الهیاتی شیعه اتفاق بیفته. همینطور که در قرون مثلا ماضی اتفاقاتی افتاد، به عنوان مثال ظهور صفویه به انهای مختلف بحث تشیع رو تحت تأثیر خودش قرار داد، یا ظهور به عنوان مثال انقلاب اسلامی یا تأسیس جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت. اگر باز بخوام برگردم به همون بحثی که پوشکین مطرح میکنه، پوشکین میاد به این اشاره میده که الناس مردم دینشون رنگ و بوی دین روحانیت شو داره. حالا اگه این روحانیت اومد طبقه حاکم هم شد چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق رو دیگه شما نمیتونی بگی نه مثلا اینها مربوط به روحانیت شیعه نمیشه. روحانیت شیعه زمانی میتواند از این انتقاد خودش رو حداقل بری بکنه که به صورت یک جریان بتواند تعریفی از نسبت خودش با قدرت داشته باشه. اگر این تعریف رو تهدید نکنه با هی جیمی، تهدید نکنه و به صورت شفاف در عرصه اجتماعی ارائه نکنه، در مزان بسیاری از نقدهای بنیادین و بنیان افکن مدرنیته و پست مدرنیته و وضعیت انتقادی که امروز درش قرار گرفتیم قرار خواهد گرفت که کماکان گرفته.
ممنون آقای دکتر. به نظر میاد که ما بعد از انقلاب با غلبه گفتمان استاد مطهری مواجهیم و اینکه گفتمان دکتر شریعتی به عنوان کسی که معلوف به معلم انقلاب دیگه میره به حاشیه، یعنی یک کسی روایت میشه که او دچار یه انحرافاتی هست، اگه مثلا وارد بحثای تاریخ اسلام میشه، وارد بحثای تفسیر قرآن میشه، به دلیل اینکه او حالا روحانی نیست یا تحصیل کرده نیست، به او انتساب داده میشه که دچار یک ناخالصی ها و انحرافاتی هست. و اینجا با توجه به نکته هم که شما اشاره کردید، حالا من یه ارجاع اخباری یا روایی هم بزنم که نقل شده که مثلا از پیامبر فرمونده که دو گروه از امت من اگر صالحشن امتم صالح میشه و اگر فاسد بشن امتم فاسد میشه، و ازشون میپرسن ایشون پاسخ میدن که عالمان و حاکمان، به یه معنی امرا کسایی که امیر هستن و علما کسایی که حالا به عنوان عالم دین محسوب میشن. آقای دکتر میخوام اینم این نوع روی کرده گفتمان انتقادی که شما میفرمایید نسبت به روحانیون از کجا باید شروع بشه؟ یعنی جاش کجاست؟ یعنی ببین اگه ما وایسیم از موضع دین انتقاد کنیم از روحانیون که گفته میشه آقا ما دینو میفهمیم، ما دینو درسشو خوندیم، ما متوجه میشیم، اگر بخوایم وایسیم بیرون دین انتقاد کنیم که باز همین دوگانگی ها به وجود میاد، که یعنی موضع بیدینی یا غیر دینی یا ایتیستی میخوایم داریم حرفمون رو میزنیم، این یه جای معقولی که اون موضع انتقادی مشخص بشه کجاست؟ میدونین میخوام از این موضع مثلا رو مطرح کنم که الان اون درک دین یه درک شوراییه، یه درک مردمی از دین ملاکه، یا اون درک عرف حوزوی یا عرف روحانیتی که انقلاب دستشه، اون سوبژکتیویسمی که اونا درش هستن ملاکه. یه مقداری به نظر میاد اینجا شریعتی باز حضور داره. الان فهم دین، درک دین و ما چجوری باید در موردش صحبت کنیم؟ درک دین آیا یک سرقفلی داره، مربک سنف خاصیه، یا نه این کسای دیگه هم درش دخیل هستن؟ اینو میخوام اینجا در موردش شما بیشتر بفرمایید.
ببینید نکته اول این رو بگم که به نظرم این مفروض، حالا نمیخوام بگم نادرسته، ولی خیلی منصفانه نیست که بگیم روندی که بعد از انقلاب شکل گرفت روند غلبه نگاه استاد مطهری بوده تا روند شریعتی. واقع امر اینه که مطهری به یک گونه بعد از انقلاب وقتی به عنوان مثال میاد به صورت ستادی مصادره میشه، عملا ظرفیت فکری شهید مطهری تقلیل پیدا میکنه و مطهری اون چیزی که ما باهاش در جامعه ایران مواجه هستیم از مطهری میشه گفت یک کاریکاتوری از مطهری. اینو من در کتاب منطق ماشین دودی جامعه شناسی آلترناتیو بهش اشاره کردم که چگونه شد که در جمهوری اسلامی مطهری به جای اینکه به عنوان یه متفکر انتقادی در موضع انتقادی بتونه کمک بکنه ما رو، تبدیل شد به یک مقوله بسیار ستادی. و واقع امر اینه که بعد از انقلاب نوع نگاه مطهری شکل نگرفته، شاید نگاه های دیگری در ساحات مختلف شکل گرفته تا نگاه مطهری. ولی این بحث که ما از کدوم موضع قرار مثلا دین رو یا روحانیت رو نقد بکنیم، نهاد دین رو و روحانیت رو نقد بکنیم، چون اگر بخوایم بیایم به عنوان مثال از موضع دین نقد بکنیم، خب روحانیون میگن آقا ما خودمون اولا هستیم به این چیزی که هست، خب بالاخره درس شما خوندیم. خب ببین یه بحثیه که اتفاقا هر چقدر داریم در جهان امروز پیشتر میریم، این تکثر نگاه ها به مسئله دین و ابعاد گوناگونی که میشه دین رو فهمید و دین رو صورت بندی کرد، حالا مثلا نگاه درون دینی و بعد نگاه بیرون دینی و بعد نگاه پدیدارشناسانه به دین و نگاه های گوناگونی که به دین وجود داره اساسا این سرقفلی بودن یا تفسیر انحصاری از دین رو به مثابه یک امر قابل تشکیک مطرح میکنه. این چگونه میشه به عنوان مثال یک صنفی بر اساس اون صنفش بیاد بگه به عنوان مثال آقا تفسیری که من از این دین دارم متصل به همون تفسیری که یا نیتی که خداوند باری تعالی در ام الکتاب داره؟ خب این بحث امروز دیگه قابل تعمیم نیست، ولی میشه یه بحثی رو اینجا مطرح کرد و اون بحث اینه که روحانیت در بسیاری از ادیان گوناگون تفسیری از دین داره و در بهترین حالت به عنوان یک امر معنادار وقتی که پیوند نداشته باشه با قدرت، اتفاقا میتونه به عنوان یک امری برای کسانی که به دنبال یک تعریف دینی از جهان هستن خیلی جذابیت داشته باشه. مثلا شما نگاه میکنین بسیاری از نهله های میشه گفت سنتی و سنتگرا و متمایل به ارتودکسی و یک تعریف بسیار ارتودکس از دین، خیلی در ادیان مختلف خیلی پیروان پروپاگورسی هم داره، ولی زمانی که اینها میخوان وارد قدرت بشن با همون تفسیر و تعبیر، اونجاست که به نظر من تضادها و تنازعها شروع میشه. چرا؟ چون هر کدام از این ادیان برای خودشون یک مرز و حدودی دارن در نسبت با دیگری و اتفاقا میگن آقا به عنوان مثال این تفسیری ماییم که فقط به بهشت میریم، شمایی که فقط به جهنم میرید. خب این وقتی در عالم مثلا الهیاتی باشه یه معنا داره و یه پیامد داره، نه وقتی بیاد این نگاه بیاد در حاکمیت قرار بگیره و بخواد به عنوان مثال شهروندان یک کشور رو تقسیم بندی و تفکیک بکنه، پیامدهای دیگری پیدا میکنه. مثلا یه پیامدش همون بود که خیلی سادهش همون بود که به عنوان مثال تو استان فکر کنم یزد بود دیگه، که یک فردی از که دینش زرتشتی بود، اسمش هم یادم رفت، توی شورای شهر مثل این که مثلا پذیرفته شد رأی آورده بود، برخی ها اومدن از این آیه که به عنوان مثال آقا اگر یک کسی اهل کتاب بیاد بر شما غربی بر شما ولایت پیدا میکنه، این رو تبدیل کردن به امر مسئله ولایت که آنگونه که در دین تعریف میشه. خب اونجا بین اصل شهروندی و اصل اعتقادی وقتی تعارض ایجاد میشه یا میتونه یه تعارضی ایجاد بشه ما چیکار کنیم؟ یا مثلا تو بسیاری از مسائلی که مربوط به دیه و اینها میشه، اگه بیای به عنوان مثلا اون اصل الهیاتی رو مطرح بکنی، یه مباحثی رو داره یه اصل شهروندی رو که اگه خدای نکرده یکی زد یکی رو کشت، یکی به عنوان مثال بله سپندا نیکنام. خب یعنی مقصودم اینه که این حساسیت ها و این ظرافت ها رو اگر بهش دقت نکنیم، خب دوچار به نظر من مشکلات بنیادینی میشیم. و اتفاقا در خود ایران اگر بیایم دامنه به عنوان مثال دامنه تفکر الهیاتی رو در سیاست و سیاست گذاری ها بر اساس اون قالب ارتودکس پیش ببریم، دوچار بنبست هایی میشیم. از قضای بحثی هم اینجا مطرحه و اون بحث اینه که اتفاقا نظریه ولایت فقیه به یک گونه خودش داره کمک میکنه، از یه طرف اومده دین رو بر روی حکومت سوار کرده و حکومت رو دینی کرده، ولی از سوی دیگه داره تلاش، یعنی به صورت ناخواسته، شاید پیامدهای ناخواسته است که یعنی بر اساس اصل مصلحت داره آرام آرام دست دین رو از حکومت و نهادهای حکومتی چیکار میکنه؟ کوتاه میکنه و در این پروسه باعث میشه که نوعی دی spiritualization، یعنی نوعی تمایز، نوعی انقطاع بین ارتباطی که روحانیون یا اون امتیاز ویژه‌ای که روحانیون در حکومت داشتن، آرام آرام خودش داره یه کاری میکنه، چیکار کنه این امتیاز های تقلیل پیدا کنه. البته اگر به صورت تاریخی نگاه کنیم، به نظر من یه امری نیست که یه شبه رخ خواهد داد. ممکنه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه که یه دفعه همین حکومتی که حکومت به اسم حکومت دینی آمد به عنوان مثال استیت و قدرت رو در قبضه خودش گرفت و دنبال اینم بود که طبقه روحانیت رو به عنوان مثال سوار بکنه بر حکومت، خودش باعث شد که نقش دین و اتفاقا نقش روحانیون در حکومت چی بشه؟ تقلیل پیدا بکنه. اینم به نظر من قابل بحثه. البته اینجا باید بین دو مفهوم سکولاریزاسیون و دیساکرالیزیشن و دیکلریکالیزیشن، یعنی اینکه روحانیون بریده بشن از حکومت، این ستا رو از هم دیگه تمیز بدیم، وگرنه دوچار خلط مباحث هم خواهیم شد.
خیلی ممنون جناب استاد. اگر ما بخوایم یک جور مردم رو جایگاهشون اینجا مشخص کنیم، چطوری باید بررسی کنیم؟ ببینید، منظورم اینه که با توجه به چیزی که ما تو تاریخ غرب داریم، که شما تو تاریخ روسیه هم اشاره کردید و حالا تو انقلاب فرانسه هم میبینیم، اگر روحانیون یا آخوندها تبدیل بشن به یک قشر اشرافی که حالا با منابع قدرت، با منابع ثروت در ارتباطن، یا اصلا خودشون جزو منابع قدرت و ثروت محسوب میشن، خب یه سری تجربه‌های تاریخی هم تو ایران، خودمون تاریخ ایران هست، هم توی تاریخ اروپا. من میخوام ببینم که آیا ما میتونیم یک دین رو به عنوان یک دین مردم پایه، یعنی مردم نهاد، در نظر بگیریم؟ چون به نظر میاد ما هی داریم وارد یه سری دوگانه ها میشیم، یعنی دین ضد دین. تو بحث روحانیت هم مثلا ممکنه بگیم آقا روحانیت خوب، روحانیتی که مثلا مردم نپسندن، دقت میکنه. یعنی اینجا به نظرم میاد که ما نیاز داریم به یک گفتمان جدیدی، که حالا شاید باز باید برگردیم نقش جمهوریت رو توی تاریخ جمهوری اسلامی، انقلاب و تو تاریخ ایران بررسی کنیم. یعنی به نظر میاد که اگر ما نتونیم حالا این مسئله رو یه جور مفهوم سازی کنیم، تئوری بندی کنیم، به نظرم میاد که عملا ما میریم به سمت اینکه هم تاریخ خودمون رو تکرار کنیم، یا تاریخ روحانیت یا دین رو توی اروپا بخوایم تکرار کنیم. به نظر شما راه فراری از این تکرارها وجود داره یا نه؟
ببینید، این که حالا تاریخ به صورت محتوم نیست، خب این یه واقعیتیه. برمیگرده به اینکه در بزنگاه‌های تاریخی، حالا روشنفکران، اندیشمندان، علما، کسانی که به عنوان مثال در سطوح مختلف جامعه و حتی خود اصحاب قدرت، وقتی شکاف بین به عنوان مثال اصحاب قدرت اتفاق میفته، وقتی شکاف بین اصحاب قدرت هم به عنوان مثال اتفاق میفته، امکانهای متفاوتی بر روی، یعنی روبروی جامعه ایجاد میشه. و این که حالا ما دوباره تاریخی رو تکرار، ولی واقع امر اینه که به نظر من، این حالا تو اون کتاب تمایز بین امر عرفی و امر سکولار بهش اشاره کردم، به نظر من خود مفهوم حکومت دینی این نوعی بازتولید مفهوم کلیسایی کاتولیکه که به نظر میاد در تشیع باز تولید شده. و به دلیل اینکه تجربه مدرنیته ما هم در مواجهه با اروپای غربی که در بستر مسیحیت شکل گرفته بود، حداقل 1500 سال تجربه کلیسای کاتولیک مقولات و مفاهیم و جهانبینی اونا رو شکل داده بوده، و وقتی اروپا در یه سطح جهانی خودش رو مطرح میکنه و ما با اون اروپا مواجه میشیم، اگر مثلا میگم مدرنیته در هندوستان اتفاق میافتاد یا در چین اتفاق میافتاد، یقینا مقولات دیگری در جهان ایجاد میشد. کما اینکه امروز که چین ظهور کرده در جهان پسا تجدد، ممکنه مواجهه ما و مقولات ما در جهان هم به گونه دیگری بشه. به همین خاطر من فکر میکنم خود مفهوم حکومت دینی و اصرار این که در قرن بیستم ما بخواهیم حکومت دینی داشته باشیم و بر اون به عنوان مثال پافشاری بکنیم و حتی بیایم بگیم که اس و اساس دیانت و اس و اساس اسلام به برقراری حکومت دینیه، این به نظر من خودش یه پدیده قرن بیستمیه، برخلاف اون چیزی که خیلی از روحانیون و خیلی از روشنفکران و روشنفکران دینی و غیر دینی ادعا میکنن که اسلام یک مثلا نظام حکومتی داشته بر اساس. نه، این به خاطر اینه که ما داریم از چشمانداز قرن بیستم تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم و متون و منابع خودمون رو صورت بندی میکنیم. یقینا در قرن 17 و در قرن 18 هم این گونه نمیدیدن. مثلا در قرن 10 هجری شمسی 400 سال پیش این گونه نمیدیدن. و کاری که میشه در این وضعیت انجام داد یا باید انجام داد به نظر من استفاده از ظرفیت هاییه که خود اسلامگرایی در جهان اسلام ایجاد کرد یا در جهان ایجاد کرد، که ما الان در روی یکی از سنت هاش قرار گرفتیم، اون سنت اسلامگرایی فقاهتی در ایران و اسلامگرایی سلفی در جهان عرب و مشخصا مثلا در عربستان و برخی از کشورهای دیگه مانند به عنوان مثال حالا در ترکیه، حالا نوعی اخوانیگری هستش. ولی به نظر میاد اگر ما بخواهیم از این وضعیت موجود یک در ایران و حتی در جهان اسلام عبور بکنیم، خانش های دیگری که اسلامگرایی و ظرفیتی که در درون خودش داره که هم سنت لیبرالی اسلامگرایی، سنت سوسیالیستی اسلامگرایی و سنت دموکراتیک اسلامگرایی در خودش داره، از اون اگر بتونیم استفاده بکنیم و تضارب و آرا ایجاد بشه و بتونیم مفهوم قدرت و نسبتش با دین رو صورتبندی جدیدی بکنیم با اتکا به این متونی که وجود داره و با اتکا به این پرکتیس ها و پرکسیس هایی که وجود داره، یقینا نیاز نیست که دوباره تاریخ اروپا رو یا تاریخ خودمون رو تکرار بکنیم و همه چیز رو نابود بکنیم یا همه چیز رو از بین ببریم. ولی این نیازمند تفکر انتقادیه، نیازمند اینه که ما بتوانیم به صورت انتقادی وارد گفتگو بشیم.